اجازه بفرمایید که همونطور که مطلع هستید، هرچه به کاری که من بنده میکنم هموطنان کار آسانی نیست. اجازه بفرمایید خیلی راحت خدمتتون بگم. کار کم سابقه است. بنابراین حوادث کم سابقه هم باید اتفاق بیفتد. حالا من تعجب میکنم که هنوز راست میرم میام خدمتتون هستم. نه اینکه فکر کنید که بنده فکر میکنم آدم مهمی هستم. نه، حقیقت رو میگم خدمتتون. هرگز من از این فکرها نمی کنم. اما کار مشکل هست. این عکس حرکت آب شنا کردن و عرض می کنم این توبره بوی گند گرفته رو گشودن و غذایاش رو مقابل چشم ملت نهادن، این کار ساده ای نیست. این هست که عجبی نیست که ما عرض شود که یک اتفاقاتی برای ما می افتد به لحاظ کار و اینها. انتظار خیلی بدتر از اینها و اینها هم داریم. این هست که بنده بر همچی آماده هستم. اسکی برام بتنن که ابراز نگرانی میکنن اینا، عزیزان نگرانی نداره، قول ما کاری نمیکنیم، ما داریم اینجا. نهایتا این نگاهی است که بنده دارم. گفت روغای دوست عزیزی، روغن گفت ریخته رو خرج امامزاده میکنه. حالا بنده قراره مثلا چی بشم؟ حالا قراره که مثلا مایه دنیا بشم اینا؟ نه، این کمترین کاری است که بنده میتونم انجام بدم، دارم انجام میدم. باری بله، یک چند دقیقه اجازه فرمایید بنده برم سراغ این دین در عصر جاهلیت. مطالب مفید بسیار هست در این کتاب. و ابن کلبی مورخ عرب قدیمترین کسی شاید که این بت‌ها رو اونجا نوشته. بله، و در این کتاب آمده است، دین در عصر جاهلیت. این کتاب رو ما در هندوستان به چاپ رساندیم. من این دین در از اون کتاب‌های ممنوع است در ایران، نجد اینا کفریات میگوین. بله، این یکی از اون کفریاته. بله، خب مثلا نوشته اشارتی به مناسک حج در دین اسلام. چنان که گفته شد مراسم حج از واجبات و یکی از فروع دین اسلام شمرده می شود، اگرچه اساس اون مراسم از آداب بت پرستان قدیم بوده است. بله، ولی در اسلام پس از اصلاح و تغییر بعضی اعمال و دعای اون از شعائر دینی و از اهم واجبات محسوب می شود. همین عبارت یک جهان تاریخ و اسلام شناسی دارد. یعنی اون که این حجی که ملازم فرمایید، همین کعبه و دار دستی اون کیفیتی که داره اونجا، این کار اعراب دوران قبل از اسلام بود. من این جاهلی رو دوست ندارم، این جاهلی هم مارکای اسلامی است. پیغمبر و عمر و علی و نمیدونم که ابو طالب و هر آدم مهمی در اسلام هست پرورده دوران جاهلیت است. بعد از دوران جاهلیت در دوران اسلام از اینجور آدم ها پیدا نشد در جهان عرب. پس پیداست اون جاهلیت از این دین چگونه عرض کنم زایاتر بوده به لحاظ تولید رجال. باری اینها می آمدن. این داستان اینجور است که در این ماهای حرام عرض کنم این عربا شمشیراشون نمیذاشتن به دیوار. بارها عرض کردم روزگار صلح داشتی بود، روزگار خرید و فروش بود، بازارهای مهمی بود. در چندین بازار در همون منطقه چیز مکه و اینها خرید و فروش میکردن، همدیگر رو میدیدن. شعرهای عرب قصاید فصیح میخواندن و افتخار قبیله به شاعرش بود، شاعر به قبیلهش افتخار میکرد. میامدن اونجا و یک عرض شود که چگونه عرض کنم یک مجمعی بود در اونجا، قاضیان که به بهترین شعر نمره میدادن و اون قصیده رو میابیختن به دیوار کعبه و بعد قبایل رونویسی میکردن و میخواندن. تا این حد هم بودن و شعر تنها هنر و بهترین هنر اعراب روزگار پیش از اسلام همین شعر بوده است، که البته بعد از اینکه حضرت تشریف آوردن چون دیدن کلام شاعران بسیار نفوذ داره هم از شعر استفاده کرد ایشون، یعنی همین کتابشون رو با زبان عرض کنم که شاعرانه نوشت. همین که اینها رو نفع کرد به جهتی که اینها بسیار محبوب بودند شعرهای عرب. حالا بماند اینا می اومدن با همین داستان دویدن و این لباس این شکلی و سر بریدن و بند و بساط و کلوخ زدن و سنگ زدن و اینا، کار اعراب پیش از اسلام بوده که میگن اعراب جاهلی. و انقدر قضیه مهم بود که نمیشد این رو از عرب گرفت به هیچ وجه من الوجود، گوش نمیدادن. این مهمترین کار اعراب بود. کما اینکه نوروز رو از ایرانیان نتوانستن بگیرند، این هستی که بودن حالا که نمیتوانیم بگیریم مصادرهش میکنیم به اسلام، برای اسلام. اگر این که اختراع اسلام نیست، این حج، این داستان عرب قدیم بوده، قرن ها می اومدن همین کارا رو میکردن، هیچ چیز هم تغییر نکرده، فقط این کلماتی که به کار میبرن تغییر داد. حالا بنده نمیدونم چرا اونهایی که قدیم می اومدند و این کارا رو میکردن اعمالشون حرام بوده، حالا که حاجیان محترم میره و اسمشون دخول کنن خیلی چیز خوبی است. اینا هیچ کدوم جواب نداره واقعا. این بس مغلطه در این دین هست و در همه ادیان هست. این ادیان قدیمی زاده فکر آدمای قدیمی است، اینا پر مغلطه و تضادن. بله، این در این کتاب هست، بسیار مفید هست که ما این کتاب رو بخونیم. بله، بعد میگوید که این مناسک اگر در ماه ذی‌الحجه در ایام ویژه‌انجاشه زیارت حج و اگر در غیر اون صورت گیرد عمره خوانده میشود. بنابراین حج که به معنای عزم و قصد و در اصطلاح زیارت کعبه است، به طور کلی عمومی گاهی به حج و عمره تقسیم میشود. بله میگوید در پیرامون کعبه و هر آنچه در اونجا بوده مانند سنگ و غیره مورد تعظیم و تقدیس قرار گرفت. پرستش سنگ‌های شبیه حجر الاسود که انساب خوانده می‌شدند با احترام به کعبه وسیله انتساب اونها به اون خانه صورت می‌گرفته است. در حقیقت اساس عبادات دینی بت‌پرستان عرب جاهلی را این آداب و مراسم تشکیل می‌داده است. همون سنگ پرستی امروز هم، اون سنگی که شکل مخصوصی داره و عرض کنم که شما حدس بزنید چه شکل چه چیزی است، بنده سخنی نمی‌کنم نمی‌گویم، این سنگ عرض کنم که سنگ‌های آسمانی است. یکی از محل‌هایی که منجمین و عرض می‌کنم دانشمندان می‌روند برای پیدا کردن این سنگ‌ها، منطقه عربستان به خصوص یمن اون منطقه است. مرتب به دلایلی اونجا سنگ‌ها چون بیابون کاملاً صاف هست، قشنگ پیداست. یک سنگ آسمانی شکل سیاه است، اینها پیدا می‌کنن. این هم یکی از اوناست. حجر الاسود یعنی سنگ سیاه، یه شکل خاصی داره، عرض شود که مربوط می شود به زن خدایی در روزگار قدیم احتمال است، به احتمال، و اینها عرض شود که دست می مالیدن به اینو، اینها هنوز هم همین کار میکنن، حالا گذاشتنشون پشت. منظور این که ابن کلبی اینجا همه بت‌هایی که اونجا بوده مثل لات و عزا و هوبل و غیره و ذالک اینا همه رو توضیح میده و از شبت که به وضوح ما میبینیم که چگونه این اعراب میامدن و چه کارهایی میکردن و نام بت‌هاشون چه بود و اتفاقا همه به هم احترام داشتن، کسی به کسی توهین نمیکرد، کسی جنگ مذهبی نمیکرد، کسی تعصب مذهبی نداشت. این توحید عزیز که آمد، کینه و نفرت و جنگ و نفاق و خونریزی آغاز شد به نام الله. اینا آزاد بودن، دیکتاتوری اونجا نبود، یه مقدار دیکتاتوری الله شروع شد، یک ادعای نماینده او شدن، هر می شود که خونریزی شروع شد و کشت و کشتار و بعد سرقت و دزدی و حمله به ملت‌های دیگر و جنایات بسیار و فساد بسیار. بله، خب اجازه بدید از وارتان گرامی خواهش میکنم که تلفن‌ها رو باز بکنن. هموطنان اگه مطلب مستدلی هست، سوالی هست، امری هست بفرمایید، بنده اینجا مطلع هستم که چه میکنم و به چه راهی میروم و من اطلاع هم دارم که اداره پیگیری هر شبت که رژیم تعدادی رو مأمور کرده است که اگر برنامه‌ای هست که در داخل کشور نفوذی داره، شنونده‌ای داره، اینا بیان خرابکاری کنن. این است که شما ناراحتی نشوید که کسی بیاد جاهلی صحبتی بکند و اینها، هر شبت که اینها مهم نیست، واقعا هیچ اهمیتی ندارد. این است که ما خطا رو همیشه باز میکنیم، همیشه به هموطنان گوش میکنیم. شما تشریف بیارید روی خط، مطالبتون رو بفرمایید، شاید از این گفت و شنود فایده‌ای ببریم. بله،
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
این است که چند تن هموطن زنگ زدن که آقا این آقای اومده فلان چیز گفته، اصلا اهمیتی نداره. چه اهمیتی داره؟ اتفاقا اینها با این حرفایی که میزنن دست خود رو بیشتر رو میکنن. بفرما قربان، درود بر شما. الو
الو
بفرمایید قربان، بفرمایید.
درود بر شما آقای مشیری.
درود بر شما عزیزم، بفرمایید.
میخواستم اگه وقت دارید آقای مشیری در مورد صلاح الدین ایوبی یه ذره توضیح بدید و جزء سیاه جامگان بودن یا سرخ جامگان.
ممنونم از شما. آره، عرض کنم که اجازه بدید در این باب صلاح الدین ایوبی که کرد بوده، هر شبت که نه سیاه جامه بوده فکر نمی کنم، نه سرخ جامه، چون وقتی ما میگیم سیاه جامگان مقصود ابو مسلم مروی خراسانی است که وقتی که پنج دقیقه که وقتی مأمور شد که برد به خراسان و دعوت آشکار بکند، ابو مسلم گفت ما یک یونیفرم هم لازم داریم. مرد بسیار بسیار دانا و دلیری بود این ابو مسلم خراسانی، از قهرمانان ما بود و هست. این است که به همکارش گفت برو داخل و لباس‌های مختلف سرخ سفید اینها تن می‌کرد. ابو مسلم وقتی سیاه رو دید گفت هیبتی به دل من نشست، این شد سیاه جامگان و عباسیان لباس سیاه به تن می‌کردند، به جز زمانی که مأمون آمد در خراسان و این رضای معروف آمد اونجا، چون این اولاد علی اینا سبز می پوشیدن لباس سبز، بعد عوضش کرد به همون سیاه. یکی ز جامه عباسیون فکنده ردا، یعنی سیاه بود به هر صورت جامه‌شون. و سرخ جامگان عرض کنم که برمیگردد به المقنع، در خراسان بودن اینها، ربطی نداشت به، فکر نمی کنم، من ندیدم که صلاح الدین ایوبی یک جنرال بزرگ بود، عرض کنم که با غربی ها جنگ ها کرد و شکست داد، چون میدونید در پیاپی نبرد میشد، دو سه دوره جنگ های بزرگ شد، در یک دوره 70 سال به دست مسیحیان افتاد که البته اینا جنایات بسیار کردن، بسیار از مسلمانان کشتن. و وقتی این اتفاقات میافتاد، از کنه بعضی کسان میگودن که شرافت نشون میدانن فتووت و لاغت مردم عادی رو نمیکشتن. باری صلاح الدین ایوبی در اون طیف مطرح هست، نه جز سیاه جامگان بنده ایشون رو میشناسم، نه جز سرخ جامگان. درود بر شما، بفرما قربان. هلو،
سلام قربان.
بفرمایید.
سلام قربان،
سلام،
وقتتون بخیر. سوالی داشتم از حضورتون استاد. یه سریالی توی من از تهران زنگ میزنم خدمتتون، توی یک از کانالای جمهوری اسلامی ساختن و به حساب یک قسمی از داستانهای رستم و سهراب و مدت طولانی نزدیک 3 ماه داشتن پخش میکردن. دیگه جایی رسید این داستان که رستم به جنگ حضرت علی رفت.
خب خب جالبه.
نکنیم اون شمشیر دو سره. حالا من راجع به این شمشیر دو سره حضرت علی دو چیز شنیدم آقای علی خان علی قلدر، که این شمشیرش واقعا دو سر بود، یا یعنی دو تا سرش دو شاخ بود، یا اینکه دو لب بود، از چپ و راست میزد و قلقم میکرد این آقا. و آیا حضرت فردوسی در شاهنامه کوچکترین اشاره‌ای به این موضوع کرده یا نه؟ شما که به هر حال
ممنونم عزیزم، چون وقتمون در حال اتمامه، اجازه فهمید توضیح خیلی مختصر خدمتتون بدم.
قربان شما
برم، متشکرم. عرض شود که بله، هیچ دیوانه شمشیر دو شاخ نساخت در تاریخ شمشیرسازی. مسخره است آقا، این چه دیوانگی است؟ آقا چطور شمشیر دو شاخ؟ شمشیر دو شاخ یعنی چه؟ شمشیر دو مسخره است آقا، اسمش ذوالفقار بود، صاحب فقرات، پشتش دنده دنده بود، یک شمشیری بود دزدیده بودند. عرض کنم که این اعراب مسلمان از منبه ابن حجاج که از بزرگان قریش بود، این شمشیر استادسازی بود. عرض کنم که احتمالاً های کربن استیل بود، به جهتی وقتی رو آتش گرفتن سوخت. هر چه بود که پشتش دنده دنده بود گفتن صاحب فقرات. عوام و ناس که همه گفت وای از دست عوام ملک و شهر بهار، این داستانا ساختنی آخوندا هم چسبین. آقا مگه شمشیر دو شاخ شما چجوری تو غلاف می‌کنن؟ به چه درد می‌خوره شمشیر سه شاخ و چهار شاخ؟ هیچ شمشیرساز دیوانه چنین کاری در تاریخ شمشیرسازی نکرده. آقا نگاه کنید به این تاریخ هاش. اینا عرض کنم که این اصحاب اینا چیز نداشتن، اینا میدوزیدن شمشیر، میگفتن دزدی مقدس، غنیمت گرفتن از اون بسر حجاج در جنگ بدر. و عرض شد که علی با این پاهای بسیار قطع کرد و گردنهای بسیار برید و سر برید پیر مرد و اینا، رحم هم نداشت به هیچ کس صغیر و کبیر، تا اینکه وقتی مرد کشتنیشون رو ابن ملجم مرادی رفیقش کش، عربا آمدن اینو یه رو برداشتن، گفتن عجب چیزی بوده، این باش خیلی آدم کشته، ببینیم چه جوری زدن روی سنگ خورد شد، دو تیکه شد. طبری میگوید بردن خنجر بسازن، وقتی روی آتش گرفتن سوخت. درست میگوید. وقتی شما کربن خیلی بالا داشته باشی در فلز میسوزه، خاکستر میشه. شما این بارها عرض کردم، این قدیما وقتی خواستن سیمای ستار رو تار رو امتحان کنن، من ده خودم دیدم قدمای عرض کنم موسیقی بلافاصله فندکش رو زیر سیم، اگه سیم میسوخت مثل گوگرد میسوخت، میگه آها این خوبه. یعنی چی؟ یعنی کربنش بالاست. خب وقتی ما در اینجا پایان رسید، مقام فردوسی بسیار عجل است برای مزخرفات. شما میدین آخوندها حتی آمدن و نایب حسین کاشی رو جزء آزادی خواهان به حساب آوردن. و چه بگیم به این آخوندها؟ شما رو به خدای بزرگ و مهربان ایران زمین میسپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.